بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. شما برای کی ضبط میکنید؟ کی گذاشتید؟ حالا امروز دیگه ما آخرین روزیه که از شنبه دیگه دوستان حتی میخوام ضبط نکنه. این حد فرمان عزیزان بحثی که مؤلف محترم کتاب مطرح کردن در پیرامون حجیت عقل سلام ننه وارد این شدن که نهایتا بعد از اون اموری که در مقدمات مطرح کردن که بحث در حجیت عقل در دو مقام بحث می شود. مقام اول خودش دو مبحث دارد، تعبیری دو مجال از بحث دارد، مجال مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه. مستقلات عقلیه را دیروز برای دوستان عرض کردیم و ایشون فرمودن که اگر عقل مستقلن حسن فعل یا قبح فعلی را درک بکند که از این فعل از فاعل مختاری صادر شده باشد یا بشود، این محضر شما عرض میکنم درک عقل حسن فعل یا قبح فعل را به دنبال داره حکم شرع رو. این کبرای کلی که اصول این معتقدن در مقابل آقایان اشاعره و این استتباع حکم شرع، یعنی به دنبال آمدن حکم شرع از حکم عقل، دلیلی هم که شون فرمودن و رها و مطلق بودن درک عقل در اینجا، حکم عقل درک عقل مطلق و رهاست، مقید به یک مورد خاص نیست. فاعلش چه باشد، مکان فعلش چه باشد، پشتوانه مصلحت مقصده ای داشته باشد یا نداشته باشد، نه، ذات فعل که نگاه میکنه این فعل را ذل حسن میبینه، این فعل را ذل قبح ذل حسن میبینه. برای این مورد من مثال هایی هم عرض کنم برای دوستان بحث رو در غیر مستقلات عقلی پی بگیریم. مثلا قبح عقاب بلا بیان. ببینید عقل وقتی ذات این مفهوم و معنا رو در نظر میگیره، عقاب بلا بیان، مولای عبدش رو عقاب کنه در این اینکه بیانی واصل به او منتقل نکرده باشه، عقل این عمل را که میبیند، محضر شما عرض بکنم سلام نمیکنم، این را از مصادیق ظلم میدانه و قبیح میشماره، ولذا به دنبالش چی میاد؟ به دنبالش اثرات شرعی میاد که نتیجه این حکم براءت از تکلیف محتمله. ما در اصل یک تکلیفی شک میکنیم، شب خوابیدیم صبح پاشدیم شک کردیم، شک برامون عارض شد که آیا این در رؤیت الهلال وقتی چشممون به ماه میخوره مثلا آفتاب غروب میکند دعا واجب یا نه، دعا واجب است یا نیست. میدونید در یک زمانهای خاصی دعا استحباب داره دیگه، حالا شک کردیم در این زمان خاص هنگام دلوک شمس برای اذان میگن دعا واجب یا نه، درود فرستادن در نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه هنگام دلوک شمس واجب یا واجب نیست؟ خب این شک آرز شد، شک بدوی هم هست دیگه، شک در اصل تکلیف، شک هم شک بدوی است. خب در اینجا با عروض این شک آیا ما مکلف میشیم یا نمیشیم؟ قاعده قبح عقاب بلا بیان که همون قاعده عقلی است و به درک عقل استفاده شده است، ما چی میگه؟ میگه تو بری از این تکلیف، نتیجه این درک عقلی براءت از چی میشه؟ تکلیف میشود. که البته این رو ممکنه یکی از قبول نداشته باشه، بعضی میگن تکلیف محتمله هم ذمه رو مشغول میکنه، عقل این رو حکم میکنن. حالا به ادله شرعی ما اگر منتفی کنیم اون یک بحث دیگری است. یا مثلا قاعده اشتغال، اشتغال یقینی مستلزم محضر شما عرض بکنم که براءت یقینی است. ببینید گاهی شک در اصل تکلیف میشه مجرای براءت، اما اگر ما تکلیف برامون قطعی بود در مکلفان به شک داشتیم، اینجا شغل ذمه یقینی شده، ذمه ما یقینا مشغول شده از تکلیف. عقل فرض بر اینه که درک داره که اگر شغل ذمه یقینی شد، ذمه یقینا مشغول شد، براءت یقینی میخواد. خب این نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که در اطراف شغل باید حکم چی بیاد؟ احتیاط بیاد. یا همین مثال هایی که مثلا ایشون هم زدن که اتیان مأمور به مجزی است که اعاده و قضا را ساقط می کند و مثال های دیگری در جای خودش مطرحه. تقدیم اهم بر مهم در باب تداهم که از اهم مصادیق این بحثه. اما غیر مستقلات عقلیه، اگر عقل بین دو وجوب یا دو حرمت یا یک وجوب و حرمت ملازمه ای رو درک کرد که طبیعتا یک پایه این وجوب چیه؟ شرع دیگه، غیر مستقلات عقلی. مثلا ملازمه درک کرد بین وجوب شیء و وجوب مقدمش، بین حرمت شیء و حرمت مقدمش، یا مثلا ملازمه بین وجوب شیء و حرمت ضدش. اگر ازاله نجاست از مسجد واجب شد، فرضاً اینکه واجب فوری، ضد خاصش بشه حرام، نماز در اون هنگام خواندن میشه چی؟ میشه حرام. اگر این ملازمه را محضر شما عرض بکنم که درک کرد. یا ملازمه بین نهی از عبادت و فساد، نهی از معامله و فساد، این ملازمه اگر درک شد کشف می شود که در نزد شارع هم همینه، کشف می شود که در نزد شارع هم همینه. در نتیجه مقدمه واجب که ما وجوب عقلیش رو به استلزام عقلی، به درک عقلی فهمیدیم، مقدمه واجب میشه چی؟ واجبون شرعن، واجبون شرعن. انجام ضد واجب، یکی از سوالات امتحانی اسفند ماه بود، انجام ضد واجب میشه حرامون شرعن. یعنی اگر واجبی برای شما حادث شد، ازاله نجاست، ضد چی میشه؟ مثلا صلات در اون زمان، این صلات میشه ضد این واجب، یعنی ضد ازاله نجاست، ضد خاصشه دیگه. تحتای قبلی رو دارم دوستان یا نه؟ ضد خاصش میشه. انجام این ضد این واجب خودش میشه حرام، یعنی نماز خوندن میشه حرام. قدیه اینا تون سغرا و کبره ها باید قرار تو همین الان دوتا قیاس میخواد، دوتا قیاس میخواد که شما اول محضر شما عرض بکنم که نهی به این عبادت رو ثابت بکنید با بحث ضد، بعد ثابت بکنید که نهی به عبادت مستلزمه فساد است، نتیجه بگیرید فسادش رو. در مقام استدلال به این ادعا ایشان می‌فرمان علت کشف حکم شرعی از این درک عقلی و حکم عقلی این است که حکم درک شده به وسیله عقل حکم عامی مقید به چیزی نیست. ببینید یه مثال خوبی میزنه ایشون. اگر فرض کردیم که عقل درک کرده از ملازمه بین عدد 4 و زوجیت را، خب این درک چیه؟ عامه، مقید به چیزی نیست، در همه زمانها، در همه حالات و مکانها، یعنی هر کسی عدد 4 رو بفهمه، حالا یک کسی تصوری از عدد 4 نداره و هیچی، بفهمه عدد 4 یعنی چه، زوجیت رو هم بفهمد، درک و تصور صحیح نسبت به او داشته باشه، ملازمه بین اینها رو به دلالت عقلیه درک میکنه، به ملازمه عقلیه درک میکنه، به فهم این چهاره، به عدد چهار چه عددی، زوجیت هم مفهومش چه هست، میگه هر عدد چهاری بله زوج هست. لذا از حکم عقلی و درک عقلی بیان شارع هم کشف میشود، چون مطلق و عامه دیگه. میتونیم بگیم مثلا عدد چهار در نزد عقلاء عالم زوج هست، اما در نزد شارع مثلا بله در نزد این عاقل خاص و عقل عقلاء و عقل محض، محضر شما عرض میکنم که عدد چهار زوجیت نداره. اگر اون ملازمه درک بشه و فرض اینه که به نحو عام درک شده است، دیگه معنا نداره ما اینو تخصیص بزنیم، معنا نداره اینو تخصیص بزنیم. ادعای علم کشف، کشف حکم شارع از این درک عقلی منافات داره با اینکه ما فرض کردیم درک عقلی به چه صورتی؟ درک عام. ما داریم در کبرا بحث میکنیم، منافات داره با اینکه فرض کردیم این درک عقلی درک عام میشه. عقل میگه مقدمه واجب مثلا واجب است، هر چند این واجب نزد شارع باشه و محضر شما عرض میکنم که حتی نزد خود شارع که یکی از عقلا و عقل عقلا هست، در نزد او هم مقدمه واجب واجب است و مقید به چیزی نیست. پس حکم شرعی از این اطلاق درک عقلی به دست میاد. بعد مثال هایی رو می شود مطرح کرد در این باب و ذکر کرد که من بعد از عبارت عرض می کنم. دقت کنم دوستان عبارت رو. هذا كله في المستقلات العقليه و به هی یظهر حکم غیر المستقلات العقليه. بیان اگر دقت کنید خیلی شبیه به چی بود؟ مستقلات عقلیه. اونجا ایشون گفت عام و غیر مقید درک کرده، اینجا هم عام و غیر مقید درک. یعنی فرض بر اینه که اگر ما چنین درکی از عقل داشته باشیم که به نحو عامت حکم شرعی کشف میشه یا نه؟ بله دیگه، روشنه که کشف میشه، چون فرض کردیم که حکم عقل و درک عقل درک عام نیست. درست مثل درک عقل عدد ملازمه بین عدد چهار و زوجیت بود، این درک عام نیست. چه من درک بکنم، چه شما درک بکنی، چه نزد من باشد، چه نزد شما باشد، چه نزد شارع مقدس باشد. فمثلا اذا ادرک العقل الملازمت بین وجوب الشی و وجوب مقدمته او وجوب الشی و حرمت بده، درک بکنه عقل ملازمه بین وجوب الشی و وجوب مقدمه، یا بگید حرمت الشی و حرمت مقدمه، اینم هست بین حرمت اینم هست، یا وجوب الشی و حرمت ضدش بین وجوب و حرمت ملازمه درک بکنه، یکشف ذالک کشف میکنه این درک عقلی که ان الحکم عند الشرع کذالک، حکم در نزد شرع و شارع هم همینه. چرا؟ لأن الحکم المدرک بالعقل، به خاطر این که حکمی که درک شده به واسطه عقل، حکم عام غیر مقید به شیء من الغیوب، حکم عام نیست که مقید به چیزی از غیوب نیست. فکما ان العقل یدرک الملازمت بین الاربعه والزوجیه، همچنان که عقل درک میکنه ملازمه بین چهار زوجیت، چهار بیاد زوجیت هم میاد، ملازمه بین چهار زوجیت یعنی که چهار بیاد زوجیت هم میاد، بلا قیدن هم درک میکنه. فیکون و حکمن صادقن فی جمیع الازمان والاحوال، این در همه زمان هم احوال همینه، در بین همه اشخاص همینه. فكذلك يدرك الملازمه بين الوجوبين او بين الوجوب والحرمه او بين الحرمتين، اینم هست. فالقول به عدم کشف ان حکم شارع كذلك، پس قول به عدم کشف از حکم شارع كذلك، یعنی كذلك یعنی همچنان که عقل بهش حکم میکنه، اون جوری که بهش عقل حکم میکنه، اگر بگیم شرع حکم نمیکنه، ينافي اطلاق حکم العقل و عدم تقيده بشيء، تنافی داره با اطلاق و حکم عقل و عدم تقید این حکم عقل بشیدی. و به ذالک یتبه ان ادعاء الملازمه بین حکم شرع و حکم شرع یرجع الى ان الحکم المدرک بالعقل حکم مطلقون غیر مقیدن به شیء. ایشون میگه ادعاء ملازمه معناش چیه؟ استکشاف حکم شرعی. نگه ما اگرم بخوایم بحث بکنیم که دیگه خب تو این عبارات وارد بحث نشده، باید در اصل چی بحث بکنیم؟ بله این ملازمه تا بحث بکنیم، بله بر فرض ملازمه، چون فرض بر اینه که این درک درک عامه است، محضر شما عرض بکنم که حکم شرعی خود به خود به دست میاد. و حکم شرعی یعنی الا ان الحکم المدرک بالعقل حکم مطلق غیر مقید بشیء فیعم حکم الشارع ایلا. خب چون عامه است حکم شارع را هم شارع میشه. پس ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع یعنی چه؟ معناش اینه که اگر عقل به نحو عام محضر شما عرض بکنم که ملازمه ای را درک کرد، ازش استکشاف و حکم شرعی می شود، میگیم خب بله اگر به نحو عام درک بکند که فرضاً همین است، استکشاف و حکم شرعی می شود. این به قانون ملازمه برمی گرده دیگه. ما باید بله یعنی ثابت شده است، یعنی مصداق داره. بله بذار من مصادیقش هم عرض کنم. خب از جمله مصادیقش همین بحث وجوب مقدمه، این ثابت شده است، معنیش نیست که همه قائلند. این دقت بکنید، چون همه مباحث که اختلافی توی گزاره های عقلی و قضایای عقلی هم ممکنه اختلاف پیش بیاد، گاهی خود همین ها به عنوان منشأ بیان میشه برای عدم حجیت. گاهی بیان میشه که خب اگر حکم عقلی است چرا درش اختلافه؟ اگر حکم عقلی است، اگر حکم عقلی است نمیتونه این لازمه ازش به دست بیاد. چرا؟ چون خیلی از مواقع ممکنه کشف خلاف بشه، سابقه داشته کشف خلاف بشه. خب اینها که نمیتونه مانع از حجیت بشه، مگر خود قطع که اعلل حجت است کشف خلاف درش راه نداره؟ این همه امارات حجت هم کشف خلاف هم درش راه داره. حالا یک کسی در مبادی محضر شما عرض بکنم نظریات عقلی و مبادی در ادراکات عقلی به خطا برود، ادراکش ادراک نادرستی باشه، به واقع نرسه. این نرسیدن به واقع که دلیل برای عدم حجیت نیست، دلیل برای عدم استلزام نیست. موجب مقدمه واجب، حرمت مقدمه واجب. محضر شما عرض میکنم که حرمت ضد موسع، این تعبیر دقیق‌تر از این بیانه، یعنی کامل‌تره که مزاحمه با چیه؟ مضیقه، یعنی ازاله نجاستی که مضیق است دیگه. چون مضیق نباشه مثلا بگن آقا تو دو ساعت فرصت داری نجاست رو از بین ببری، خب میتونی نماز بخونی، بعد چیکار کنی؟ از بین ببری. اگر ضد شما، یعنی اون صلات که میخواید بعد از در مقابل ازاله بخوانی اون صلات موسع باشد، ضد شما چی باشه؟ خود واجب شما چی باشه؟ مضیق باشه. خب در اینجا بحث ضد مطرح میشه دیگه، بحث ضد در اینجا مطرح میشه. یا فساد عبادتی که منهیان عنها، مثل صوم در سفر، صوم در سفر، فساد معامله منهیان عنها. اذا خیلی از مواقع باید مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه در کنار هم قرار بگیرند. این مثال ها باید برای دوستان روشن شده باشه تا ازش استکشاف چی بشه؟ حکم شرعی بشه. من به اون عقب اشاره کردم، فرقی هم نمی کنه. از هر جا بله، یعنی بیان داره دیگه، بیان دیگه، یعنی عقابش قبیح نیست، بلا بیان نیست، بیان بلفظ نیست دیگه، اینا ادله لبیه هست. نه گفتم از نحوه دلالت انتظامی باشه، دلالت حالا ما داریم میگیم این مراد نیست دیگه، چون دلالت التزامی لازمه منطوق، منطوق صریح، در حالی که ما اونجا منطوقی نداریم که نه دلالت منطوقی است، دلالت مفهومی. کی گفته؟ کی گفته بیان باید منطوقی باشه به مفهومی باشد؟ ما همین رو داریم میگیم، به ادراک عقلی کشف میکنی مطلوب عند المولا. اگر کشف کردی عقل تو به تو گفت اینو مولا میخواد از تو، به نحو حکم مولدی شرعی هم میخواد. فرض اینه. بله؟ ببینید تو صغرا بحث نکنید. ببینید ما همین کبرا رو جا بندازیم. این نمیتواند میشه صغرا. اگر چنین درکی داشته باشه که این که میگیم درک بکنه، یعنی درک بکنه استکشاف بشه حکم شرعی، یعنی حکم شرعی مولدی درک بشه، این مطلوب این در مولا معناش اینه که میخواد دیگه حکم شرعی مطلوب. بله حالا به تنهایی که این تنهایی که شما میگید، من این سوال الان از شما میکنم، خب این سوال از شما میکنم، محضر شما عرض میکنم که الان آمریکا یک بمب اتمی بزنه قاره آسیا رو کلن با خاک یکسان بکنه، احدی زنده نمونه، این قبیحه یا نه؟ یعنی مکس دارید میکنید، دارید اجحاف میکنید. طبیعی یعنی چی؟ عقل شما الان، یعنی الان نه شریعتی داری، نه خدایی داری، نه پیغمبری داری، نه هیچ. توی مباحث عقلی آدم باید ملحد بشه. اینجوری بگم بهتون. دقت کنید. تمام شد. همین کافیه. پس این موجب جزئی کافیه. پس درک کرد. ما دیگه تو مصادیق حالا باید وارد بحث بشیم. این مصداق رو یکی ممکنه بگه این ادراک نسبت به این تعلق میگیره، یکی میگه تعلق نمیگیره. ولی بحث در اینه که شمایی که الان دارید میشید از جمله اشخاصی که بیان میفرمان قانون ملازمه کبرایی است که لا صغرا له، دارید اعتراف به صغرا میکنید، پس صغرا داره. تمام شد. نه کی گفته هر چی؟ عقل کارایی های مختلف داره، تقسیمات مختلف داره، کارایی استقلالی داره، کارایی ابزاری داره، محضر شما عرض میکنم که ادراکات مختلف داره. ما اینا رو باید یکی یکی واکاوی بکنیم، مشخص بشه مراد کجاست. الان عرض میکنیم عجله نکنید، این ادراکات شخصی که به دست میخوره که این ادراکاتی که پشتوانش مصالح و مفاسد عامه هم نیست، دقت میکنید درکش درک عام هم نیست. من اینجوری درک، عقلم اینجوری میگه، نه نه اینکشون این مدرلوان خواهم گفت درست هم هست که میفرمن این ادراکات عالی که به درست میخوره که بذار عجله نکنید، بذار درست کنید تمام بشه، بس امروز نمانه، بس امروز نمانه. آقای موسوی ببینید، اگر عقل درک حسن کرد به نحو عام، آیا ملازم با حکم شرع است یا نیست؟ اگر نگید این عقل، اگر درک کرد ملازم با حکم شرع است یا نیست؟ این مقدار روشن شده از عبارت یا نه؟ بله همینه دیگه، کبراست دیگه. حالا چون صغراش بذارید، حالا ما کبرا رو بتونیم حلش بکنیم. این کبرای قانون ملازمه است، این کبرا هم با توجه به بیانات ایشون به نظر روشن این میشه مستقلات عقلی، اگر هر دو مقدمه عقلیه باشد، اگر اولی شرعی دومی عقلی باشد میشه غیر مستقلات عقلی. این حد بیان ایشون در این عبارت. ام مقام الثانی، دفعه بعد شما، من اتخایی میکنم بعد از ایشون میخواستم جواب شما رو بدم، حواسم پرت شد، ولی اولی نفر شما سوال کنید. ام مقام الثانی، با این عدم توجه ماست دوستان به دل نگیرن. مقام دوم از بحث، محضر شما عرض بکنم حجیت عقل است. حجیت عقل یعنی چه؟ کشف حکم شرعی. عقل حجته یعنی از درک عقل ما حکم شرع رو کشف میکنیم. اینا رو تعبیر میکنم اینا چون گاهی پایه و اساسه. این ماهی میگیم حجیت عقل، فکر میکنیم یعنی منجز و معذره. یه روز دوستان من سوال میکردم میفرمودن دیگه درسته؟ یعنی چه منجز و معذر؟ تکلیفی اومده است که منجز و معذر باشد یا نه؟ منجز و معذر باشد یا نه. اصلا میخوایم ببینیم تکلیف شرعی ثابت شده یا نشده. حجیت عقل یعنی ما به واسطه درک عقلی و حکم عقلی حکم شرعی را کشف بکنیم. کشف شد میشه حجت، کشف نشد میشه لا حجت. درک کرده برای خودش درک کرده، برای خودش درک کرده میگه حجت نیست. حجیت عقل در مجال درک مصالح افعال و مفاسد افعال. ببینید در مورد قبل مقام اول ما درک عقل رو در چه مجالی بحث کردیم؟ درک عقل رو در اینکه ذات فعل را و موضوع رو ببینه، ببینه حکمی داره یا نداره، بدون توجه به اینکه مصالح رو بخواد در نظر بگیره، مفاسد رو بخواد در نظر بگیره، بگیم مدرک چه باشد، محضرش رو حل بکنم در چه حالتی، چه کاری نداره. این ذات این عمل حسن است یا قبیه که گفتیم اگر درک داشته باشه عقل ازش استکشاف حکم شرعی میشه. مقام دوم، مقام دوم در این بحث میکنم. من قبل از اینکه وارد مقام دوم بشم یه مقدمه ای عرض کنم، شاید حالا لابلای مباحث یه چند جمله مثلا اگر فضا پیش بیاد عرض کنیم این مقدمه لازم باشه، اگر لازم نبود خودش نقطه است دیگه. ببینید شنیدید حتما این رو که امامیه قائلند، عمده امامیه قائلند به این که احکام تابعه، احکام تابعه مصالح و مفاسده، که مرادشون اینه احکام تابعه مفاسد و مصالح در متعلق حکمه. یعنی اگر مولا و شارع مقدس حکم میکند به وجوب صلات، در این صلات چی وجود داره؟ مصلحت وجود داره که حکم وجود میکنه. حرمت خمر در این شرب خمر مفسده ملزمه وجود دارد که حکم چی میکنه؟ وجوب میکنه. ولذا این طیف ممکن است یکی از بیان هاشون این باشه که یکی از مراحل حکم رو چی میدارن؟ بله؟ همون مرحله محضر شما عرض بکنم که وجود و درک مصلحت و مفسده در متعلقات اشیاء، در اشیاء و متعلقات احکام. دقیقه فرمایی این که در شما توضیح دارم من دیرون همین توضیح میدم امام عرض ما همین دارم. در مقابل اونهایی هستن که میگن احکام تابع مصالح و اصلا به نداره دیگه، اینجا مفسده معنا نداره، احکام تابع مصالح در نفس جعله، نه در متعلق که بشه مجهول. یعنی نفس جعل مولا باید داره مقصد مصلحت باشه، حالا متعلق مقصده داشته باشه، مصلحت داشته باشه نداشته باشه خیلی مهم نیست. نفس جعل که دیگه مقصده در موردش معنا، جعل و حرمت هم مصلحت داره دیگه، اینجا فقط مصلحت. مثل اوامر امتحانیه در واقع این بیان ما باید بگیم نماز که میخونیم، نماز که واجب شده است، معلوم نیست خود نماز مصلحت داره یا نه. مثلا مولا میخواسته ما رو متعبد بار بیاره، اینو ما به محضر شما عرض بکنم تکلیفی که میکنه به ما عمل میکنیم یا نه، ولو این نمازهایی که ما میخونیم هیچ مصلحتی ماورایی نداشته باشه. اما طبق نظر اول میگن نه، مصلحت باید در متعلق باشه، اگر دلیلی آمد مصلحت در خود جعل وجود داره. اما اوامر امتحانیه رو نفی نمی کنن، ولی میگن خلاف اصل باید ثابت بشن. خب مقام دوم از بحث حجیت عقل و ادراک عقلی با توجه به مصالح افعال و مفاسد افعال. مقام دوم اونجاییه که حکم شرع کشف بشود با توجه به این که عقل با توجه به مصالح و مفسد مفاسدی که در موضوع میبینه، در عمل میبیند حکم بکنه، نه با توجه به ذات موضوع. یعنی اینجوری نیست که ادراک عقلی فارغ از هر امری باشه، نه، عقل میگه اینجا این محضر شما عرض بکنم فعل حسن است چون این مصلحت را دارد، این فعل قضیه چون این مفسده برش مترتب می شود فارغ از مصالح و مفاسد نیست، با لحاظ مصالح و مفاسد عقل درک میکنه و حکم میکنه. خب اگر عقل مصلحت و مفسده ای را در چیزی درک بکنه، این بر دو قسمه، بر دو قسمه. گاهی ادراک عقل مستند به مفسده یا مصلحتی است که عامه، به این معنا که جمیع عقلا در درک او مساوی هم. گاهی ما از همین تساوی عقلا به ما هم عقلا کشف درک عقلی میکنیم. در این صورت ایشون میفرمان اگر از این قسم باشه، از چنین ادراک عقلی و حکم عقلی ما به چی میرسیم؟ حکم شرعی میرسیم. مثال بزنیم برای دوستان، لزوم اجتناب از سم مهلک. ببینید مفهوم سم رو بدید به عقل، بگید سم چیه، تعریف کنید براش، بعد بگید آیا تو چه حکمی داری نسبت به این. این که لزوم اجتناب را عقل درک میکنه، نه به خاطر سم بودن سمه، به خاطر چیه؟ کشنده بودن سمه، یعنی به خاطر مفسده ایست که در این سم مترتبه. ولی اگر سم اسمش سم باشه اما آدم را نکشه، یه سم میبیارن بهش بگن سم، آدم را نکشه. عقل در اینجا که قبه این فعل رو و لزوم اجتناب از این شیء را درک میکنه، به لحاظ چیه؟ مفسده ایست که بعد اون مترتب میبینه. و فرض اینه که این مفسده را، این ادراک مفسده، ادراک عامی، یعنی نزد جمیع عقلا این ادراک وجود داره، البته عقلا به ما هم عقلا، یعنی با توجه به ادراک عقلیشون. ضرورت اقامه و برپایی حکومت برای ایجاد نظم انسانی، نظام انسانی. می اصلا سر فرض کنید نه نعوذم بالله نه خدایی بود، نه پیامبری بود، نه ارسال رسولی بود، هیچی نم. آیا عقل درک میکنه ضرورت وجود حکومت برای برپایی نظم و نظام انسانی رو یا نه؟ بله، اینجا قانون باید قانون جنگل باشه. این فارغ از هر چیزی درک میکنه. البته این مفهومو که درک میکنه، میگه چون بر این مصالح مترتبت من این حکمو دارم، ولی ذات این کاره حکومتی باشه، صرف حکومت این که چه ارزشی داره؟ اما حکومت چون یترتب علیها المصالح، نظام انسانی پایداریش بر برقراری حکومته، حفظ دان انسان ها، حفظ ارض انسان ها، حفظ دم انسان ها، مال انسان ها، یا امور دیگر. لزوم اجتناب از مخدرات مثلا، لزوم اجتناب از مسکرات. این مفاهیم رو تعریف کنید برای عقل، میگه این لازم الاجتناب است به خاطر اینکه بر اینها مفاسدی مترتبه. این قسم اول. قسم دوم، ادراک عقل مستند به مصلحت و مفسده عام و نوعی نباشه، که نوع عقلا، عموم عقلا در درک این مساوی باشن، بلکه ادراک شخصی باشه، یعنی از روی آزمون و دقت به نتیجه رسیده باشه. خب هر شخصی در طول زندگی خودش با آزمونه ها و دقتی که در امور داره، خطاهایی که نسبت به بعضی از امور تجربه کرده است، یه چیزهایی ممکنه احساس بکنه، درک بکنه. این مثلا در چنین جایی تلازمی بین درک عقلی و حکم شرعی اینجا دیگه نیست. خیلی از مثالهایی که در اذهان دوستان وجود داره و اونها رو برای رد گزاره‌های عقلی بیان کنن از این قبیله. یا از قبائل دیگری که قبیله‌های دیگری که من فرصت نشد تو قسم اول این بار بیشتر معطل بشن توضیح بدم، اگر وقت ما اجازه داد و دوستان طالب بودن من اونجا بیشتر توضیح میدم. علتش هم اینه که عقل با توجه به چی داره حکم میکنه؟ بله؟ مساله هم مفاسد. ادراک هم که فرق اینه که ادراک شخصی است. عقل شخص و عقل شخصی توانایی رسیدن به مساله هم مفاسد نداره. و روایاتی که در مقام مذمت عقل برآمدن در مقام مذمت این عقل و این کاربرد و کارایی از عقل برآمدن در مقابل روایات عظیمه‌ای که در مقام مدح عقل برآمدن، حالا دیگه بحث روایی نکرده ایشون که روایات مطرح میکنن روایات چه دلالتی داره، روایاتی که مذمت میکنه عقل، روایاتی که بیانهای عجیبی پیرامون محضر شما عرض میکنم که عقل داره در تایید عقل مصالح و مفاسد واقعیه که ملاک احکام شارع مقدس است رو عقل شخصی نمیتوانه درک بکنه. خب این درک هم که عام نیست برای جمیع عقلا که ما بگیم تجسد درک عقله، عام نیست، ولذا ما ازش استکشاف حکم شرعی نمی کنیم. به همین خاطرشون میگن درک شخصی فقیه از مصالح و مفاسد برای اثبات حکم شرعی به درد نمی خوره. عبارت رو اینا بفرمان ازدان. المقام الثانی حکم الشرع عند استقلال العقل بالحکم بالنظر الى المصالح والمفاسد في الموضوع لا بالنظر الى ذات الموضوع. حکم شرع در هنگام استقلال عقل و حکم، البته با توجه به مصالح و مفاسد در موضوع، نه با توجه به خود موضوع، با لحاظ مصالح و مفاسد حکم میکنه. که ما هم میگیم احکام شریعت بله تابع مصالح و مفاسد، یعنی مطلب که درک بشود حکم چی میشه؟ دنبالش میاد حکم. حالا اگر مطلب رو به درک آوردیم معلوم میشه که کاشفم این حکم را، شارعم این حکم را مد نظر داره. فنقول اذا ادرک العقل المصلحة او المفسدة فی شیء و کان ادراکه مستننا الى المصلحة او المفسده العامتین علتین یستوی فی ادلاکه ما جمیع العقلا ففی مثلهی یصح استنباط الحکم الشرعی من الحکم العقلی. اگر درک بکند عقل مصلحت یا مفسده ای را در یک چیزی و این ادراکش مستند به مصلحت و مفسده عامه باشه به گونه ای که همه عقلا در او بله مساوی باشند، خب مثل این علش حکم شرعی استنباط میشه، مثل لزوم اجتناب از سم مهلک و ضرورت اقامه حکومت و غیر اینها. این عبارت توضیح هم میخواد روزی بدید من تمام کنم اگر فرصت شد برگردم. نه لو ادرک المصلحة او المفسده ولم یکن ادراکه ادراک نوعی، یا اگر عقل درکی داشته باشه اما ادراکش نوعی نباشه یستری بیه جمیع العقلا، همه عقلا در او چی باشن؟ مساوی باشن. بل ادراکن شخصی حصل لهو به صبر و تقسیم. ادراک شخصی باشد که با آزمون و دقت ایجاد شده، با محضر شما عرض بکنم بررسی احتمالات با تجربیات ایجاد شده. فلا سبیل للعقل به ان یحکم بالملازمت فی، دقت کنید، راهی نیست برای عقل که حکم کند به ملازمه در این حکم با حکم شرعی. و ذالک لان الاحکام الشرعیه المولویه و ان کانت لا تنفک عن المصالح او المفاسد. احکام شرعیه مولویه اگرچه که جدا نیست از مصالح و مفاسد، این چه بیانیه که احکام تابع مصالح و مفاسد، یعنی جدا نیست دیگه، ولكن انال العقل ان يدركها كما هي عليها. کجاست عقل که بخواهد درک بکند این مصالح و مفاسد رو کما هي عليها، چنان که این مصالح و مفاسد واقعیت دارن بر اون حالت واقعی خودشون هستن، کما هو علیه بخواد درک بکنه عقل همچین قابلیتی نداره. اینجا ان دین الله لا يصاب بالعقول
و به ذلك يعلم انه لا يمكن للفقيه ان يجعل ما ادركه شخصيا من المصالح والمفاسد ذريعه لاستكشاف الحكم الشرعي. از همین جا دانسته می شود که فقیه ممکن نیست، برای فقیه که قرار بدهد اونجا را که شخصا درک میکنه، عقل شخصا درک میکنه از مسائل مفاسد، اینو وسیله برای کشف حکم شرعی قرار بده، بل یجب علیه الرجوع الی سایر ادله، واجب است که رجوع کنه به سایر ادله، بین از ادله ولو اون دلیل چی باشه؟ عقل باشه، در مجاراتی که حجته، چه بیانی داره. تطبیقات، من این تطبیقات چون مکرر تکرار شده در چی افتاد؟ مکرر تکرار شد در لابلای مباحث، اینا عرض میکنم معطل میشه. دقت کنم دوستان، فرصتم داریم. یترتب ثمرات کثیره علی حجیت العقل نستعرض قسما منها. ایشون میفهمن بر حجیت عقل ثمرات متعددی مترتبه که ما یه قسمشو بیان میکنیم. عمده اینها رو ما در لابلای مباحث هم خود ایشون مثال دادن و هم لابلای مباحث ما عرض کردیم. الاول وجوب المقدمه على القول بالملازمه بین وجوب الشيء و وجوب مقدمته. اولین موردی که ایشون مطرح می‌فرمایند وجوب مقدمه، بنابر این که ما قائل بشیم به ملازمه بین وجوب الشيء و وجوب مقدمه است. توضیح می‌خواد یا نمی‌خواد؟ بله، توضیح دادیم دیگه. اگر قائل به حجیت عقل بشیم، وقتی عقل بین وجوب شی و وجوب مقدمش ملازمه رو درک میکنه، از این ادراک عقلی چی کشف میشود؟ حکم شرعی کشف میشه که در نزد شارع مقدس هم این مقدمه واجب است. دوم، اگر ما ملازمه بین امر به شی و نهی از ضدش رو قائل شدیم، حرمت شرعی ضد واجب با حجیت عقل چی میشه؟ بذات اون نمازی که در کنار ازاله نجاست است، اینا رو اگه نیازم بیشتر توضیح بدم ها، به نظرم روشن باشه. ببین اون صلاتی که دوبارم تکرار کردیم امروز ضد ازاله است، حرمت شرعی او کشف میشه. اینا همه رو دوستان من اینجوری عرض کنم، یه زحمتی بکشن شنبه حالا چند نفرم دستن، این حداقل تطبیقات که ایشون داره قیاساتشو بنویسن بیارن. حالا یا ما میگیریم از دوستان جمع میکنیم یا من میپرسم از دوستان، یعنی صغرا و کبرا و نتیجه هایی که به وسیله درک عقلی، حالا مستقلات عقلی یا غیر مستقلات عقلی، شاید دوستانش هم باید کنار هم قرار میگیره، ما به حکم شرعی برسیم. این شش موردی که ایشون در اینجا دارن حتما بنویسن و بیارن شنبه. حرمت و ضد الواجب علی القول بالملازمه بین الامر بالشیء و النهی عن ضده. اذا من اینو سریعتر عرض میکنن، ما اول جلسه بعد رو این بحثای دوستان معطل میشیم. بطلان العباده علی القول بامتناع اجتماع الامر من نه، ببینید یه راهنما کمک بکنم دوستان رو. در بحث اجتماع امر و نه چند نظر بود؟ دو نظر کلی داشتیم. بعضی میگفتن اجتماع امر و نه ممتنع است، در طرز امتناع اجتماع امر و نه ما باید چیکار میکردیم؟ یکیش فعلی میشد، یکی از فعلیت میافتاد دیگه، درسته؟ ما باید یا نهی رو مقدم میکردیم یا امر رو مقدم میکردیم، به فعلیت میرسوندیم. خب بعضی قول قائلن به تقدیم نهی، این اولی، بعضی قائلن به تقدیم امر، این دومی. نظر مقابلشان چی بود؟ جواز اجتماع امر و نهی. خب این انظار با درک عقل دیگه، تمایز عقلی داشتیم ما در اونجا در واقع، یعنی هر نظری رو ما واقعا قائل بشیم معناش اینه که عقل ما رو راهنمایی میکند به قائل بودن به این نظر. اگر درک عقل و حجت باشه، ازش حکم شرعی استکشاف میشود که حکم شرعی از این سه موردی که عرض کردیم در مورد اول باعث چی میشه؟ چی عبادت؟ بطلان عبادت. در مورد دوم و سوم باعث چی میشود؟ صحت عبادت میشه. یعنی اگر ما قائل به امتناع شدیم، نهی و هم مقدم کردیم، عبادت باطله دیگه، چون به این عبادت نهی تعلق گرفته و نهی به عبادت مستلزم فساده. اما اگر قائل به امتناع شدیم، امر رو مقدم کردیم، نهی رو از فعلیت ثابت کردیم، یا قائل به جواز اجتماع شدیم، گفتیم امر جای خودشه، نهی هم جای خودشه، این عبادت به فعلیت خودش باقیه و صحیح، مسقط اعاده است و مسقط قضاه، مجزیه دیگه. اینها رو تک تک دوستان قیاساتشو بنویسن، اینجا الان دو سه تا قیاس میخواد. چهار، فساد العباده اذا تعلق النهی بها او اجزاها او شرائطها او اوصافها. در بحث اطلاع النهی للفساد بحث در این بود که اگر نهی به خود عبادت، اجزاء عبادت، شرائط عبادت، اوصاف عبادت تعلق بگیره فاسد است یا نیست. در حقیقت این بحث میشد از مصادیق چی؟ غیر مستقلات عقلیه. یعنی این عبادت، این فعل عبادت، این شرع به ما میگه کل که بهش نهی تعلق گرفته است، هر چیزی که عبادت باشد و به اون نهی تعلق بگیرد مستلزم فساد نتیجه میگیرید. اصلا قبل از این باز یک سقراط قیاس دیگری دارید. خب اگر ملازمه عقلی ثابت بشود به زمینه حجیت عقل، نتیجه چی میشه؟ بطلان شرعی عبادت. پنجم، الاتیان بالمعمور، به این که خیلی روشنه، مجزن عن الاعاده والقضاء. چون مثال هم زد قبلا تو مستقلات عقلی، اتیان به عبادت بله باعث امتثال دیگه، مجزی از اعاده و قضا یعنی چه؟ باعث امتثاله. لقبه بقاء الامر بعد الامتثال. چون عقل چی میگه؟ میگه اگر اون چه که مولا عزت خواست همون جور آوردی تو امتثال کردی، و اقام بعد الامتثال قویه. ازش کشف چی میکنیم؟ حکم شرعی میکنیم که نتیجهش میشه سقوط تکرار دیگه، تکرار لازم نیست. مثلا وجوب تقدیم الاهم على المهم اذا دار الامر بينهما لقبه العقل. چون عقل میگه تقدیم مهم، تقدیم مهم قویه. من یک کلمه بگم دیگه دوستان هم اذیت شدن. ببینید تو این بحث اخیر ایشون گفتن اگر درک عقل عام باشه با لحاظ مصالح و مفاسد، به این معنا که جمیع و غلط کار کنن بله اینو درک بکنن، اذعان بکنن. حالا من از دوستان سوال میکنم، اگر جمیع و غلط اذعان کردن که در مراسم ها و عروسی ها اون چیزی که حسنه اختلاط ذکر و انثی، اینا تو سیره، اینو میخوام عرض کنم که با سیره جلسه بعد انشاءالله شروع میکنیم فرق اینها روشن بشه، هم فرق اینها هم اینجا روشن بشه که مراد چیه. ببینید این که آقایون میگن بناء عقلا، اگر بناء عقلا بما هم عقلا باشه که اینجا مراد همینه، یعنی عقلا بنا داشته باشن، این بنایشون هم به خاطر چی باشه؟ منشأش چی باشه؟ عقلشون باشه. نه اوغلا به ما هم نظامی گرها. الان اوغلا مثلا یه بناعاتی دارن که منشأشه، منشأ این بناعات چیه؟ نظامی گری بودن اونا. گاهی منشأش محضر شما عرض بکنم که اوغلا به ما هم عیاشونه. دقت میکنید؟ اینها اگر باشه که به درد نمیخوره. تمام عقلا عالم بلا استثناء، به استثناء معصوم علیه السلام، به این معنا بلا استثناء همه اینها بیان بگن مثلا عرض خدمت شما که مثلا اختلاف حسنه، درک بکنن، واقعا هم درک بکنن، اصلا این هم چیزی محقق نمیشه. فرض کنید اینو بکنید که مثلا این محقق بشه، این حجت نیست. چون ما اگر به بناء عقلا به عنوان دلیل عقلی میخواییم نگاه بکنیم، باید بناء عقلا تجسد درک عقل باشه. اگر به درک عقل برگرده، نه درک عاقل، به درک عقل برگرده، تجسد درک عقل باشه، محضر شما عرض بکنم که این حجته و الا نه. حتی خب اینا ممکنه بگید خب کی تجسد درک عقل است کی نیست، اینا دیگه باید هم بحث بشه، هم محضر شما عرض بکنم که بسیاری از این امور باید به مناشئ و مبادی و اینهاش توجه بشه که تا حدی روشن بشه. خیلی از ما هم سر ظهور دیگه، ممکنه کسی بگوید این حالت رو داره، کسی بگوید این حالت رو نداره. به 5-6 دقیقه فرصت داریم دوستان تشریف داشته باشن نظم کلاس رو که ما بتونیم خدمت دوستان باشیم. بفرمایید. حالا اینو وقتی دیگه ای دید معناش اینه که عقل استلزامی بین درک خودش و حکم شرع نمیبینه دیگه. ببینید شما درک عقل رو که دارید برای وجوب مقدمه، اینو باید صغرا قرار بدهید برای کبرای ملازمه. دقت میکنید؟ اگر این ملازمه را کشف بکند به نحو عام، ازش استکشاف حکم شرعی میشه. خب اگر کسی توی مورد خاص ادعا کرد، اینجا اینجوری نیست. من چی داره عام میگه؟ اینو که حرفی نزدن که مهاجرت ببینید عقل درک میکند که واجب یک مقدمه یک واجب لزوم اتیان داره. خب صرف درک عقل ما نمیگیم استتباع شرعی. چرا مثلا همین مخالفه؟ ببینید کبرای قیاس، شما در کبرای قیاس
شرع اینجا حکم شده. خب همون درک
خب حالا اگه اینجا شهر خوش داده اینجا، پس بفرگیم اینجا چه فرق کنیم؟ خب که حکم شهر در اینجا یاد آزم نیست، البته یا فرق کنیم. خب استکشاف حکم شهری نکردیم که شما بخواد دیگه به اونجا منافات داره. یعنی ما این درک عقلی را، این درک عقلی را از ثغریات قانون ملازمه نمیدونیم. ثغریان ایشون ها این درک عقلی را از ثغریات قانون ملازمه نمیدونیم. کل ما حکم به العقل معناش این نیست که هر چیزی که عقل درک کرد که کل ما حکم به العقل. این کل ما حکم به العقل محضر شما عرض بکنم، وقتی که ما بحث میکنیم محضر شما عرض بکنم که استلزام بین یک درک عقلی را و حکم شرعی را در یک مورد خاص نفی میکنیم، معناش اینه که این درک عقلی در اینجا اگر باشد که حالا در این مورد است، اگر باشد هم به عنوان صغرا برای این قانون ملازمه نمیتونه قرار بگیره، ولذا استکشاف حکم شرعی نمیشه. وقتی استکشاف نشد با لغویتش میسازه. ببینید تخصیص میخورد باید تفسیر بشه. ممکنه این موارد تخصصا خارج باشه. دقت میکنید؟ قابل قبول نیست.
عقل کل خدا
و نخیر. بله عقل کل این در صورتی است، این در صورتی است که ادراک عقلی شما بتوانه در این صغرا قرار بگیره. مثلا اگر ایشون ادعا کرد که این که شما درک میکنید به این که مقدمه واجب واجبه، محضر شما عرض میکنن که به از موارد مثلا این یک مورد که من اینو قبول توی این مورد خاص ما قبول نداریم، چون این درک رو ظاهرا استثناء ناپذیره که اگر واجبی واجب باشد مقدمی اون واجب لزوم اتیان داره، در این مقدارش مسلمه. اما اگر فرضاً ایشون اومد ادعا کرد که این یک ادراک شخصی است، دیگه صغرای این قانون نمیتونه قرار بگیره. تمام شد. نه میخوام بگم راه بازه، اینا جای بحث داره. مثلا شما تو مصداق نمیتونید وارد بشید دیگه. آقا ایشون اینجا یه مطلب گفته، اونجا یه مطلب دیگر گفته. ممکنه ایشون بحث رو طوری تنقیح بکنن در این مورد که به عنوان صغرای قانون ملازمه قرار نگیره. اگر قرار گرفت شما میتونید دیگه توافق داره چون مصادیق وارد نشده که. اونجا ما بحث من کبروی است، در حالی که شما دارید تطبیق در مصداق ایجاد میکنید.
مثلا
بیاین بیرون
میگیم
که
اصلا از
شرعن ترجیه که شما بحث میکنن برن اگر مثلا اومد من هست
بگیم که هر جا که مقدمتا عقلش وجود حکم کرد شرعن اونجا حکم داره همینا هر جا که مقدمیتش عقل حکم کرد. I don't know.